ساعت 24 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در بامداد دوشنبه 29 فروردین 1401 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. نیمه شب شما در ایران به خیر و نیکی باشه. در هر کجای جهان هم که صدای ما رو میشنوید، سلام و عرض ادب و احترام دارم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله خبری نیمه شب. پیش از هر چیز با همکارم فرهنگ قویمی همراه میشیم با مشروع خبرها و بعد هم گزارش‌های تحلیلی رو تقدیم شما خواهیم کرد.
با درود فراوان. در حالی که گزارش‌ها از ایران حاکی از افزایش قابل توجه قیمت کالاهای مختلف طی هفته‌های اخیر است، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه ریشه گرانی‌ها را ناشی از عملکرد دولت‌های پیشین ایران دانست و خواستار اقدام دولت در کنترل این گرانی‌ها شد. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران هم روز 26 فروردین مشکل گرانی را مربوط به عملکرد دولت روحانی دانسته و گفته بود 4 تورم بالای 40% و رشد اقتصادی نزدیک به صفر علت اصلی گرانی هاست. مرکز آمار ایران روز 2 فروردین اعلام کرد که نرخ تورم سالانه در اسفند 1400 به 42% رسیده است. در خبر دیگر، بازنشستگان تأمین اجتماعی روز یکشنبه در چندین شهر ایران تجمعات اعتراضی برگزار کردند. این تجمعات از جمله در اهواز، کرمانشاه، مشهد، بجنورد، ایلام، عراق و اردبیل در مقابل اداره‌های سازمان تأمین اجتماعی این شهرها برگزار شد. در کرمانشاه بازنشستگان با پهن کردن سفره خالی شعارهایی در اعتراض به وضعیت معیشتی خود سر دادند.
بازنشسته به پاخی برای رفع تبعیض، بازنشسته به پاخی
سفره ما خالیه، جیبونها عالیه،
سفره ما خالیه.
بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی به سطح نازل مستمری ها مشکلات بیمه تکمیلی و شرایط بد معیشتی خود معترضند. آنها همچنین خواستار تعیین تکلیف افزایش مستمری سال جدید و اجرای کامل قانون همسان سازی اند. در خبری دیگر، دادگاه تجدید نظر در استان فارس حکم 1 زندان رسول کارگر فعال صنفی فرهنگیان را تایید کرد. آقای کارگر پیشتر به 1 حبس و تبعید محکوم شده بود. در حکم صادر شده از سوی دادگاه تجدید نظر 10 از 1 زندان او به مدت 2 تعلیق شده است. روز شنبه نیز وکیل رسول بداغی اعلام کرده بود که موکلش در دادگاه بدوی به اتهام اجتماع تبانی به 4 حبس و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 حبس محکوم شده است. رامین سفرنیا نوشت آقای بداغی همچنین به منع خروج از کشور و منع اقامت در تهران و استانهای همجوار به مدت 2 محکوم شده است. در ماه‌های اخیر همزمان با گسترش اعتراض‌های صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته، برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان صنفی معلمان شدت گرفته است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در این ارتباط تأکید کرد که جنبش معلمان محقور این احکام نخواهد شد. و رسانه‌های داخلی ایران از افزایش 10-15% نرخ خودرو در هفته گذشته خبر دادند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، کاهش عرضه خودرو از سوی خودروسازان داخلی و احتمال عدم واردات آن از جمله دلایل رشد قیمت خودرو محسوب می شود. این در شرایطی است که مقامات راهنمایی و رانندگی ایران بارها از ناایمن و پایین بودن کیفیت خودروهای داخلی انتقاد کردند. رئیس پلیس راهور ناجا اخیراً با اشاره به ناکارآمدی قطعات خودروهای تولید ایران، عملکرد خودروسازان داخلی را غیر قابل دفاع دانسته بود. به گفته کمال هادیانفر، در 93% از تصادف ایربگ های خودروهای داخلی باز نشده اند. آقای جمالی،
بسیار ممنون. همکارم فرهنگ قویمی آخرین خبرها رو تقدیم شما کرد. نگاهی کنیم به فهرست مجله نیمه شب. به رغم اعتراضات گسترده فرهنگیان، یک نماینده مجلس میگوید اجرای قانون جدید رتبه بندی شامل بسیاری از فرهنگیان نمی شود. هشدار رئیس مرکز اقلیم هواشناسی درباره فرونشست زمین در مناطق سرزمینی ایران. گزارش‌های تحلیلی بیشتر به همراه خبرهای ورزشی در مجله نیمه شب از رادیو فردا. کیومرث سرمدی نماینده اسدآباد در مجلس میگوید آیین‌نامه اجرای قانون رتبه بندی معلمان تدوین شده و امتیازات این قانون شامل بسیاری از فرهنگیان نمی شود. سخنان این نماینده مجلس در حالی است که روز شنبه هفته جاری شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه ای اعلام کرد در صورت برآورده نشدن مطالبات معلمان و فرهنگیان اعتراض‌ها به صورت مداوم تا تحقق آنها ادامه خواهد یافت. در بیانیه آنها تأکید شده که قانون همسانسازی برای فرهنگیان بازنشسته اجرا نشده و در این حال طرح رتبه بندی معلمان شاغل هم به گفته آنان سلاخی شده است. در همین زمینه ساعتی پیش با نجات بهرامی روزنامه‌نگار و از معاونان سابق در وزارت آموزش و پرورش ساکن ترکیه گفتگو کردم.
نمایندگان مجلس اون زمانی که در سال 1400 این لایحه رتبه‌بندی در مجلس مطرح بود، غیر از بعضی اظهار نظرهای جسته گریخته ای که حالا به قصد دلربایی از اون مردم حوزه انتخابیه خودشون بود، واقعا به صورت جدی به لایحه رتبه‌بندی نپرداختن، خیلی تاکید نکردن بر حق معلم ها. اما الان که از فیلتر مجلس و شورای نگهبان گذشت و سرهمبندی شد، از حیز انتفاع ساقط شد و بسیاری از اون موارد مالیش حذف شد و دولت بار مالی اصلیشو به دوش نگرفت، در مرحله اجرا تازه به آموزش و پرورش ابلاغ شده و آموزش و پرورش در مرحله تدوین آیین‌نامه است که به چه معلم‌هایی تعلق بگیره، هر معلمی چه رتبه‌ای رو احراز میکنه و اینجاست که باز هم صدای معلم‌ها در اومده، چرا که بسیاری از معلم ها اصولا با شرایط سختی که در این آیین‌نامه، یعنی در تدوین آیین‌نامه لایحه رتبه بندی، یعنی قانون رتبه بندی داره میگذره، بسیاری از معلم ها اینو شاملش نمیشن. عده تجربه سابقه خدمتشون کمه، عده مدرکشون کمتره و به بسیاری از معلم ها چیز قابل توجهی نمیرسه و مبلغ خاصی به حقوق های اونا اضافه نمیشه. اینه که من فکر میکنم این اظهارات نماینده ها در این مرحله صرفاً فریب افکار عمومی و وسیله‌ای برای خودنمایی اونها.
آقای بهرامی پیرو، صحبت شما اتفاقاً دیروز تشکل‌های صنفی فرهنگیان بیانیه‌ای داد و توش اشاره‌ای داشت به همین موضوع و میگه که این قانون همسانسازی به گفته اونا سلاخی شده. این سلاخی شدن قانون در مجلس صورت گرفته یا توسط دولت بوده یا توسط هر دو قوه؟
علت اصلی این بود که دولت قبول نکرد اون بار مالی رو که در لایحه ابتدایی، لایحه پیشینی که مد نظر معلم ها بود، یعنی 80% اعضای هیئت علمی دانشگاه ها شامل معلم ها بشه، دولت به هیچ وجه در هیچ مرحله زیر بار این نرفت. حتی بعد از اینکه در مجلس تصویب شد و به شورای نگهبان ارسال شد، شورای نگهبان اعلام کرد که هنوز دولت به ما نامه نداده که آیا بار مالی رو میپذیره یا نه، و چون این نامه رو نداد، شورای نگهبان یک بار به استناد اصل 75 قانون اساسی رد کرد، همون بحث تامین بار مالی بود، و دوباره برگردوند و در برگشت باز هم بخشی از اون بار مالی این رو زدن و حذف کردن و این بار تصویب شد در شورای نگهبان. اینه که مقصر اصلی به نظر من دولت بود و در مرحله بعد خب مجلس هم به صورت تفاهم با دولت در این زمینه تا حد زیادی همکاری کرد.
آقای بهرامی، تشکل‌های صنفی فرهنگیان در بیانیه‌شون تهدید کردند که تا برآورده نشدن مطالبات معلمان و بازنشستگان فرهنگی اعتراضات ادامه خواهد داشت. به نظر شما این ادامه این اعتراضات سرانجامش چه خواهد شد؟
به نظر من اعتراضات صنفی در مجموع تا زمانی که در قالب صنفی برگزار میشه اصولا نه ماهیت سیاسی به خودش میگیره و نه جریان ها و گروه ها و شخصیت های سیاسی میتونن از این اعتراضات به عنوان به هر حال رزومه و به عنوان دستاوردی برای خودشون برای فعالیت های سیاسی یا حتی مدنیشون استفاده کنن، چون واقعا الان خواسته معلم معلم ها، بازنشسته ها و کارگرهایی که از سال گذشته مخصوصا توی خیابون هستن، صرفا و صرفا مسائل معیشتی و مالیه. و اگر همین لایحه رتبه بندی به عنوان مثال اون جوری که خود دست اندرکاران و نهادهای حکومتی تدوین کرده بودن تصویب و اجرا میشد، واقعا اعتراض معلم ها به نظر من میخوابید. اما اینکه خود حاکمیت حتی یک قدم کوچیک ور نمیداره، خب در نهایت قشر معلم، قشر کارگر رو سوق میده به سمت اعتراضات سیاسی، اما نه در قالب‌های سنفی. در قالب‌های مثلا حوادث آبان، مثل دیماه 96، بعید نیست که در سال جدید این اعتراضات رو داشته باشیم، چون که اوضاع اقتصادی بسیار وخیم‌تر از سال 1400.
نجات بهرامی، روزنامه‌نگار و از معاونان سابق در وزارت آموزش و پرورش بود.
کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
اما رسول بوداغی، عضو کانون صنفی معلمان اسلام شهر، در دادگاه بدوی به 5 سال زندان و منع اقامت در تهران و استانهای همجوار محکوم شده است. این فعال صنفی در آذر سال گذشته در جریان اعتراضات صنفی معلمان ایران از سوی ماموران امنیتی بازداشت شده بود. در ماه‌های گذشته فرهنگیان بارها در اعتراض به اجرا نشدن طرح رتبه بندی و قانون همسانسازی در ده‌ها شهر ایران تحسن و تجمع کرده بودند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم سیاوش سعادتیان.
به یاد و یادبود همکارانی که در زندان هستند، به خاطر مطالبات قانونی، به خاطر آموزش رایگان، کبوتران سفیدی را به پرواز در میاریم به امید روزی که همه همکاران از زندان آزاد شوند.
معلم زندانی آزاد
باید. فریادهای فرهنگیان در حمایت از همکاران زندانیشان در تجمعات سال گذشته. با گسترش اعتراض‌های معلمان ایران به وضعیت معیشتی و سیستم آموزشی کشور، برخوردهای نهادهای امنیتی هم با فعالان صنفی افزایش پیدا کرده.
اگر تو به جای دیالوگ معلم باتوم نشان دادی، زندان فرستادی، بدان که قدرت تو شیطانی است نه انسان.
این اعتراض رسول بوداغی، عضو کانون صنفی معلمان، در تجمع فرهنگیان در دیماه گذشته به برخوردهای نهادهای امنیتی است. او حالا از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی به 5 سال زندان محکوم شده. آقای بوداغی به رادیو فردا میگوید 3 اتهام علیه او مطرح شده: تبلیغ علیه نظام از طریق گفتگو با رسانه‌های خارجی، اجتماع و تبانی به قصد امنیت کشور و برهم زدن نظم عمومی.
به هیچ عنوان این حکم رو قبول ندارم و مصادیق جرم مستند و مستدل نیست. 24 تا شبکه تلویزیونی در ایران هست به معلمان و کارگران و دانشجویان حتی 1 دقیقه اجازه صحبت کردن نمیدن. نمیشه هم بگی شما حقوقتون رو پایمال میکنیم، هم ساکت باشید، هم با هیچ شبکه گفتگو نکنید و هم تو خیابان نیاید.
بازداشت، احصار و فشارهای امنیتی بر معلمان در ماه‌های گذشته افزایش پیدا کرده. حکم 1 سال زندان رسول کارگر، فعال صنفی فرهنگیان، در دادگاه تجدید نظر تایید شد. دادگاه رسیدگی به اتهام‌های عزیز قاسمزاده، سخنگوی فرهنگیان گیلان، که در مهر ماه گذشته به دست ماموران امنیتی بازداشت شده بود، در اسفند ماه برگزار شده است. شمار معلمانی که در ماه‌های گذشته به نهادهای قضایی احضار و یا بازداشت شدند، 10 نفر اعلام شده.
حراست جدا در تماس می‌گیره و تهدید می‌کنه، ارعاب می‌کنه خانواده رو، معلم رو. پلیس امنیت جداگانه تهدید می‌کنه. سپاه پاسداران جداگانه، وزارت اطلاعات. چه خبره این همه نیروی امنیتی؟ شما چقدر احساس وحشت میکنید حاکمان جمهوری اسلامی از معلمان و از کارگران که این همه نیروی امنیتی گذاشتید؟
دستهای پوشالی، بعدهای توخالی.
اعتراض های اخیر معلمان ریشه معیشتی دارد. فرهنگیان ایران مدت هاست که از دغدغه های مالی و تناسب نداشتن درآمدشان با تورم در جامعه گله مندند. دولت‌های مختلف هم به آنها وعده بهبود وضعیت را دادند، اما به گفته فرهنگیان تاکنون این وعده‌ها عملی نشده. وضعیت بد حقوق و دستمزد بازنشستگان فرهنگیان شاغل را هم نگران کرده، چرا که آینده‌ای برای خود نمی‌بینند.
هیچ یک از مطالبات سال گذشته فرهنگیان تحقق نیافت. ما در مدارس داریم معلم تمام وقت در مدرسه 400 هزار تومان میگیره. برید بپرسید، دولت اگه نمیدونه اینا رو، حکومت اگه نمیدونه بره بپرسید. 400 هزار تومان فقط پول کرایه ماشینشه، به امید این که یه روز استخدام بشه، یه بیمه ای داشته باشه، برای پیریش که پیر شد بتونه آبرومندانه زندگی کنه.
اعتراض معلمان یکی از ادامه دارترین اعتراضات صنفی در تاریخ جمهوری اسلامی به شمار می رود. به خصوص آن که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران بار دیگر از معلمان و فرهنگیان خواسته تا برای پیگیری مطالبات خود باز هم دست به تجمع بزنند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه،
اعدام فاجعه است در این کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه
است. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
شنونده ای مجله نیمه شب هستید. احد وظیفه، رئیس مرکز ملی اقلیم سازمان هواشناسی ایران میگوید کشاورزی در کشور بالاترین مصرف آب را دارد و همین امر باعث تخریب و فرونشست زمین در بسیاری از مناطق شده است. به گفته این مقام دولتی بیش از 88% آبهای تجدیدپذیر ایران در بخش صنعت و کشاورزی مصرف می شود و افزوده که این میزان در بسیاری از کشورها بین 40-45% است. در همین زمینه ساعت پیش ارزیابی نیکاهنگ کوسر، کارشناس محیط زیست در واشنگتن را جویا شدم.
در طول چند دهه اخیر ما با این رقم مواجه بودیم که بالای 90% منابع آب تجدیدپذیر کشور هزینه بخش کشاورزی میشه که این بخش کشاورزی بازدهی خیلی کمی داره و راندمان آبیاری هم در بخش کشاورزی بسیار پایین هست. به عبارتی بخش قابل توجهی از آبی که استفاده میشه از دور خارج میشه و نصیب گیاه هم نمیشه. و نکته دیگری هم که وجود داره این است که بخشی هم از آبی که صرف کشاورزی میشه صرف محصولاتی میشه که دچار دورریز هستند و به عبارتی برخی معتقدند تا نزدیک به 1/3 و حتی بیشتر از آبی که داره صرف کشاورزی ما میشه در این قسمت هم هدر میره. نکته‌ای که وجود داره این هست که در طی این سالها به جای اینکه محصولاتی انتخاب بشن که آب کمتری میبرن و همچنین راندمان آبیاری بهبود پیدا بکنه و آبیاری هم منطقی بشه، خیلی از زمینهایی که دیم بوده رو اومدن تبدیل کردن به زمینهای آبیاری و همچنین بخشی از مراتع رو تغییر کاربری دادن، تبدیل کردن به زمین کشاورزی و همچنین مناطق کوهپایه‌ای با شیب بالا رو. و همه اینها در کنار هم دیگه باعث شده که هم آسیب زیادی به خاک برسه و هم تدریجا به خاطر اینکه از سفره آب زیرزمینی آب زیادی برداشت شده برای همین کشاورزی، ما دچار تخلیه آبخوان‌ها و نشست زمین بشیم. اینا همه اثراتی غیر قابل جبران بر جای گذاشتن.
آقای کوسر، گفته شده که اگر وضعیت برداشت آب و اختصاص اون به بخش کشاورزی به همین شیوه جلو بره، بین 1-2 دهه آینده کشاورزی در بسیاری از مناطق ایران اصلا امکان پذیر نخواهد بود. از طرف دیگه ما داستان امنیت غذایی هم داریم که میدونیم بسیاری از کشورها همچون ایران روی کالاهایی مثل گندم، جو، شکر، ذرت نگاه استراتژیک داره. این مشکل رو چطور میشه حل کرد؟
همین الانش هم بخشای از سرزمین ایران دیگر قابل کشت نخواهد بود، زمین های کشاورزی که قبلا فعال بودند، به دلیل اینکه خیلی از این زمین ها به دلیل بی‌آبی کشاورزان رهاشون کردند و زمین های شخم زده که خیلی سریع فرسایش پیدا میکنن، قسمت زیادی از خاکشون از دست رفته، زمین هم نشست کرده در خیلی از این جاها و سیاست‌هایی که اعمال شده در طول این چند دهه باعث شد که خیلی از اون کشاورزانی که آب و زمین از دست دادن مجبور به حتی مهاجرت بشن به حاشیه شهرها. پس ما اولا یک قسمت از زمین‌هامون از دست رفته و همچنین فشار بیش از حد روی اراضی که بی آب هستن، کم آب هستن و الان دچار فرسایش نه تنها سطحی بلکه فرسایش عمقی و تونلی در زیر زمین هم میشن، مثل مناطقی در استان اصفهان که الان شواهدش هست، مثل محدوده مشکات در کاشان، و یا ما شاهد از میان رفتن ارزش زراعی این زمین ها هستیم. و به این ترتیب ما اگر بخشای از سرزمینمون بیابانی شده تا الان، این فشاری که میخوان بگذارن برای خودکفایی و به اسم امنیت غذایی، به ویژه با صحبت‌های سال نو آیت الله خامنه‌ای، ما با نابودی اراضی زیادی مواجه خواهیم شد.
آقای کوثر، در کنار بحث خشکسالی و کمبود آب، چندی پیش مدیر کل دفتر آب وزارت کشاورزی هم در خصوص شور شدن زمین‌های کشاورزی در ایران هشدار داده بود. قضیه این شور شدن زمین‌های کشاورزی مسئله‌اش چه هست؟
وقتی شما در جایی آبیاری میکنید، طبیعتاً ممکن هست تا حدی در گذر زمان بسته به نوع کشاورزیتون و منابع آبتون اندکی شوره و شوری بر جای بمونه. اما اتفاق دیگری که میفته وقتی سفره‌های آب زیرزمینی آبشون تا حد زیادی از دست میره، آبهای زیرزمینی شور میشن. و این اتفاق به عنوان مثال در محدوده دشت اصفهان برخار به خوبی قابل مشاهده است که تا چند سال پیش که زاینده رود جاری بود، آب چاه‌ها ایسی یا انتقال الکتریکی خیلی کمی داشت، اما الان در خیلی از چاهایی که نزدیکه محدوده زاینده رود میزنن و عمقش هم بیشتر شده، شوری ممکن است حتی 3000 هم بالاتر رفته باشه و به بعضی از گیاهان حتی آسیب برسونه. اگر ما برنامه‌ای نداشته باشیم برای تغذیه آبخوان‌ها و اینکه سیلاب‌ها رو مدیریت بکنیم که آبخوان‌ها تغذیه بشن، بسیاری از منابع آب زیرزمینی ما شورتر و شورتر میشن و این قضیه برای کشاورزی ما هم خطرناکه.
نیکاهنگ کوثر، کارشناس محیط زیست در واشنگتن بود.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
و اما ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، در یک سخنرانی در جلسه ستاد ملی زن و خانواده عنوان کرد که از زنان ایرانی حمایت و صیانت خواهد کرد. این سخنان همزمان با محدود شدن آزمایش غربالگری برای زنان باردار در ایران مطرح شده است. نتیجه این اقدام به گفته منتقدان باعث افزایش شمار تولد نوزادان با ناهنجاری‌های جسمی برای خانواده‌ها شده است. بیشتر بشنویم از نسرین افشار.
ابراهیم رئیسی در جلسه ستاد ملی زن و خانواده مدعی شد موضوع زن و خانواده یکی از بخش‌هایی است که دشمن به آن هجوم آورده و ما نیز در مقابل باید با پیشبینی و پیشگیری از مخاطرات این حوزه از کیان خانواده مراقبت کنیم. این در حالی است که جمهوری اسلامی با تصویب طرح‌های ناکارآمد مختلف، از جمله محدودیت تست غربالگری برای زنان باردار، نه تنها خودش صدمات جبران ناپذیری بر ساختار خانواده وارد می‌کند، بلکه زنان را متحمل بیشترین آسیب در جامعه خواهد کرد. غربالگری جنین‌های دارای نقص ژنتیکی در ایران با فتوای مراجع تقلید و در رأس آنان علی خامنه‌ای تصویب و اجرا شد. حالا سیاست‌های جمعیتی کلان باعث شده مجلس ایران شروع به تغییر قوانین مربوط به جمعیت کرده و در همین راستا دولت ارائه خدمات تنظیم خانواده رایگان و حتی مشاوره در این باره را در مراکز بهداشتی درمانی وزارت بهداشت متوقف کرده است. پیش از این زنان حامله با انجام تست غربالگری از به دنیا آمدن نوزادانی که نقص کروموزومی یا ناهنجاری شدید جسمی داشتند و یا زندگی مادر را به خطر می انداختند و عمرشان کوتاه و پرمشقت بود، جلوگیری می کردند. اما ناگهان شماری از نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند قوانین موجود را تغییر دهند که هدفش افزایش جمعیت در ایران است. سیاستی که به دستور رهبر جمهوری اسلامی و بدون تفکر به خواسته زنان باردار و شرایط خانواده اجرا شد. ساحل ماهرویان، ماما از ایران، در مورد اجرایی شدن این طرح میگوید:
تا اواخر سال 99 ما برای تمام باردارهایی که مراجعه میکردن، چه مرکز بهداشتی چه مطب‌های خصوصی، ما موظف بودیم که، یعنی اجبار بود که دو نوع غربالگری از اول بارداری تا آخر بارداری برای باردارها درخواست بدیم. هدف از انجام این غربالگری ها شناسایی جنین هایی که دچار اختلالات کروموزومی و ژنتیکی هستند. در اواخر سال 99 طرح صیانت از جمعیت یا همون طرح جوانی جمعیت ایجاد شد که باعث شد که طرح انجام غربالگری رو حذف کنن و انجام غربالگری برای هیچ بارداری اجباری نباشه. دستورالعملی برای ما ارسال شد که با مراجعه هر مادر باردار ما به هیچ عنوان نباید برای هیچ بارداری غربالگری درخواست بدیم، مگر در صورتی که حالا اون باردار مثلا فرزندی داشته که مشکل کروموزومی داشته یا مادر خودش بیماری خیلی سختی داشته باشه یا اینکه حالا مادر سن بالای 35 سال داشته باشه. و تا اواخر سال 99 بیمه مبلغ کمی از این غربالگری رو تحت پوشش قرار میداد، ولی متاسفانه با طرح حذف غربالگری از این پس تا الان کل غربالگری به صورت آزاد حساب میشه و برای کسایی که حالا مشکل مالی دارن این مبلغ خیلی زیاد هستش و متاسفانه حاضر به انجام این غربالگری نمیشن. در هر صورت اگر بخوام یه هدف کلی از اجرا شدن این طرح، یعنی طرح اجباری عدم انجام غربالگری بارداری، این هستش که هر بارداری حتی اگر جنین دارای اختلالات کروموزومی و ژنتیکی داشته باشه حق سقط کردن اون رو نداره و حتما باید اون جنین رو به دنیا بیاره.
ابراهیم رئیسی با تاکید بر لزوم رفع مشکلات زنان در جلسه ستاد ملی زن و خانواده گفته است بانوان باید احساس کنند که در جامعه مورد پشتیبانی و حمایت هستند. سمان سوادی از آسیبی که محدود کردن این طرح در به دنیا آمدن کودکان با ناهنجاری‌های جسمی به زنان و خانواده وارد می‌کند به رادیو فردا می‌گوید:
فعالان حقوق زنان اساساً بر این باورند که زنان باید امکان پایان خودخواسته و داوطلبانه بارداری رو داشته باشند. خب این در ایران ممنوع بوده و زنها اجازه پایان داوطلبانه بارداری نداشتند، اما پایان بارداری به دلایل پزشکی، آن چیزی که خودشون بهشون میگفتن سقط پزشکی، اتفاق میافتاد که امروز اونها داره محدود و محدودتر و غیر ممکن میشه. آزمایش های غربالگری در بسیاری از کشورهای دنیا انجام میشه و دلیلش هم اینه که خانواده بدونه فرزندی که خواهد داشت آیا معلولیتی اختلالی دارد یا ندارد. این فرصت رو به خانواده میده که امکاناتش رو بسنجه، ببینه ظرفیت روانی و امکانات مالی داره که فرزند دارای معلولیت، فرزند دارای اختلال رو پرورش بده یا نه. حالا بعضی ها تحت اون شرایط تصمیم میگیرند که اون فرزند رو به دنیا بیارن، میرن با این علم به این موضوع میرن دنبال آموزش، میرن دنبال فراهم کردن امکانات. برخی دیگه هم تصمیم میگیرن به بارداری خودشون پایان بدن. اما در ایران ما این انتخاب رو از افراد میگیریم، افراد بدون اینکه آموزش ببینن، بدون اینکه امکاناتشون در نظر گرفته بشه فرزندی رو به دنیا میارن که ممکنه اصلا ظرفیت روانی، ظرفیت مالی، ظرفیت اون خانواده برای پرورش اون فرزند مناسب نباشه و این اتفاقا بنیان اون خانواده و جان و روان اعضای اون خانواده رو هدف قرار میده. قربانی میشن اعضای یک خانواده، افراد یک خانواده برای هدف افزایش جمعیت.
با تصویب طرح محدودیت تست غربالگری از سوی حکومت اسلامی، خطر سقط‌های خطرناک و پرآرزه، معلولیت و مرگ زنان را افزایش میدهد و باعث رونق بازارهای سیاه و فساد مالی می شود. نتیجه این که در نهایت بار این تصمیم غیر مسئولانه به دوش زنان محرومتر و فقیرتر می افتد که قوانین جمهوری اسلامی به جای آنکه حقوق پایه انسانی برایشان در نظر بگیرد، آنان را تبدیل به ابزار تولید بچه می کند.
هرچه بیشتر تهدید کنند،
اسید پاشیدند، تندروها هم هست.
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
و اما نوبت میرسه به شنیدن پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا.
آقای محمد باقر قالیباف، جناب عالی رو که همه میشناسن، نیاز زیادی به معرفی شما نیست. میگید که گرانی‌ها و تورم مقصرش دولت‌های پیشینن. آقا 43 سال یه مش دزد دور هم خیمه زدید، خون ملت ایران رو تو شیشه کردید. این دزده به اون دزده میگه تقصیر من نبوده اون دزدیده، این دزده به اون دزده میگه نه کار من نبوده اونا دزدیدن. خجالت بکشید بابا، جمع کنین بساطتون رو. مملکت داری یک تخصص کامل نیاز داره. شما یه مش لات دزد اختلاسگرید، برگردید بریم مساجدتون.
خنددارترین و مضحکترین مسائلی که در اخبار این روزها ما میشنویم تحریم کشورهای غربی از طرف مثلا جمهوری اسلامی یا از طرف روسیه است. خیلی مضحکه، یعنی اینقدر مضحک و خنده داره که آدم نمیدونه واقعا باش چه برخوردی بکنه. مثلا جمهوری اسلامی سران آمریکا یا کشورهای غربی رو تحریم میکنه، حق ندارن وارد ایران بشن یا سرمایه هاشون اونجا در واقع ضبط میشه، مثل یه جوک میمونه. روسیه هم همینطور. معمولا دیکتاتورها بعد از مدتی دوچار یک جور حماقت میشن و میشن سوژه خنده، تبدیل میشن به دلغک سیاسی برای همه دنیا.
سازمان ملل، سازمان حقوق بشر، چرا انقدر زندانیان ایرانی در زندانهای ایران به قتل میرسن و هیچ زمان نسبت به سازمان ملل و سازمان حقوق بشر هیچ بررسی نمی کنن؟ طی این ماه ما چندین فقره شاهد مرگ زندانیان سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی ایران بودیم و هستیم و اصلا هیچ گونه توجهی نسبت به حقوق بشر، سازمان ملل و دیگر ارگان هایی که مربوط به این بررسی ها می شوند هرگز صداشون رو بلند نمی کنند و هیچ اقدام نسبت به جنایت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، به خصوص جنایتی که در زندان ها از طرف نیروهای زندانبان جمهوری اسلامی ایران صورت می گیره، هیچ اقدام نمی کنند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و اما 31 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. آخرین گزارش ما خبرهای ورزشی است با فریدمرز غریب.
سرپرست فدراسیون فوتبال ایران با اشاره به اوضاع بیپولی این روزها در این فدراسیون میگوید در ملاقات با جیانی اینفانتینو درباره آزاد کردن مطالبات فوتبال ایران از AFC و فیفا با او صحبت کرده است. میرشاد ماجدی روز گذشته در جمع خبرنگاران در توضیح بیشتری در این مورد گفته:
خودم شخصا با آقای اینفانتینو صحبت کردم، در رابطه با فوتبال ایران گفتم و در رابطه با مسائلی که بالاخره به وجود اومده بود. ایشون همه جوره، نه تنها ایران رو، صحبتی که ایشون میگه ما دوست داریم به تمام تیم‌ها، به تمام کشورها کمک بکنیم و کار ما ساپورت کردنه و به ما هم قول دادن که همه جوره با ما همکاری بکنن، مخصوصا در بحث پول‌هایی که بلوکه است در فیفا و AFC. قول همکاری دادن، دنبال در واقع یک راه حلی هستن که به سرعت ما بتونیم این پول‌هامون رو دریافت بکنیم، چون متزازی بسیار خوبی برای جام جهانی.
فدراسیون فوتبال ایران در آستانه تدارک برگزاری دیدارهای دوستانه برای تیم ملی این کشور برای حضور در جام جهانی با کمبود نقدینگی روبرو است. دور برگشت مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا از دوشنبه شب در عربستان آغاز می شود و دو نماینده ایران، سپاهان اصفهان و فولاد خوزستان، برابر حریفان به میدان می روند. سپاهان که در گروه چهار با 2-1 با 3 امتیاز در رتبه سوم جدول ایستاده، دوشنبه شب در آغاز دور برگشت یا چهارمین دیدار خود با تعاون عربستان روبرو خواهد شد و فولاد هم که در گروه سوم با 5 امتیاز از 2-1 در مکان دوم جدول قرار دارد، دوشنبه شب در دیدار چهارم خود با آخال ترکمنستان مسابقه خواهد داد. دو تیم پرسپولیس و استقلال هم در بازی‌های این فصل لیگ قهرمانان آسیا حضور داشتند، اما به دلیل دریافت نکردن مجوز حرفه‌ای از سوی AFC از این مسابقات حذف شدند. مسئول حقوقی فدراسیون فوتبال ایران به یکی از رسانه‌های داخلی این کشور گفته در صورت آزادی نایب رئیس این فدراسیون از سوی مقامات قضایی، هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال مشکلی نخواهد داشت. شهره موسوی، نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران در امور بانوان و یکی از اعضای هیئت رئیسه این فدراسیون، 2 روز پیش در ارتباط با پرونده کلاهبرداری رمزرز کینگمانی توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. و با اعلام پلیس فتا، کلاهبرداری در زمینه فروش تورهای جام جهانی در ایران افزایش یافته است. یکی از مسئولان پلیس فتا روز گذشته به هواداران فوتبال که قصد سفر به قطر برای دیدن بازی‌های جام جهانی را دارند توصیه کرده فریب فروش بلیط‌ها و تورهای خیالی و جعلی را نخورند. فریدمرز غریب، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر باشید. از همکارم رویا کریمی مشت شب و روز بر شما خوش. بدرود.
صدای دیگر،
صدای زنان.
در حالی که موضوع تجاوز به زنان اوکراینی در شهرهایی که به طور موقت به اشغال ارتش روسیه درآمدند سرخط خبرهای جهان است، اما در رسانه‌های جمهوری اسلامی جز سخنان یک مقام رسمی اوکراینی هیچ خبری در این مورد منتشر نشده است. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید تا از آنچه بر زنان اوکراین می‌رود بشنویم.
اوتاک من все трепає до сих пор мене. Я не можу себе прийти.
نه مارس بود. ساعت 9 شب با همسرم رفتیم بخوابیم که کسی در زد. فکر کردم همسایه است، اتفاقی افتاده. در رو باز کردم، دیدم سه نظامی روس هستند. به من گفتن تو با ما میایی و شوهرت باید بره به ستاد نیروهاشون. خیلی ترسیدم، بدنم میلرزید. پرسیدم ما رو نمی کشید؟ گفتند اگه کاری که میگیم رو انجام بدین نمیکشیم. یکیشون ظاهرا درجه بالاتری داشت. گفت بچه ها مشروب خوردن، میخوان خوش بگذرونن. گفتم میفهمم، اما اینجا فقط پیرها موندن. من از همه جوانترم. بچه هامون از پیش از جنگ در آلمان زندگی میکنن و من جایی نداشتم که برم. یکی از سربازانشون اومد بیرون، به من دست زد، گفت نمی کشیمت اما حرف نزن. 19 ساله و اسمش دانیا بود. یقه لباسمو گرفت و من رو به خونه ناتاشا کشوند. اون اسلحه داشت. من ترسیدم مقاومت کنم. شوهر ناتاشا خونه بود. اومد بیرون، پرسید چی کار دارین؟ اون سرباز روس گفت زنتو میخوام ببرم، برو کنار، به تو کاری نداریم. شوهر ناتاشا روسی حرف میزد. گفت من روسم، میخوای منو تهدید کنی؟ اما اون اسلحه در آورد و به سر شلیک کرد. من صدای شبیه به بوخ شنیدم. شوهر ناتاشا روی زمین افتاد. اول نفهمیدم به سرش تیر زدن. یکی دیگه از این نظامیان پرسید چی کار کردی؟ گفت خودش مقصر بود. بعد سر منو چرخوند به همون طرف، گفت نگاه کن بدون که اونو کشتیم. بعد ناتاشا رو بیرون آوردن و ما رو به خونه دیگری بردن و در اونجا اون رو به طبقه بالا بردن. نمیدونم چی کار کردن، من ندیدم. این دانیا با من در طبقه اول بود، 19 سالش بود. پرسیدم دوست دختر داری؟ گفت آره، 17 سالشه. فکر کردم اگه با اون صحبت کنم به من دست نمیزنه، اما اون خیلی خیلی خشن بود. من همش فکر میکردم منو میکشه. کارایی کرد که وحشت کردم. فکر کردم شاید مواد مخدر زده، شدیداً بوی الکل میداد. واقعا که اونا انسان نبودن.
دوای من نماتت منی سینو بول من ساختماتم یعنی چون مالا نه سپروتیبلیتا نیچو.
صدای زنی را شنیدید که رادیو اسفوبودا بخش اوکراینی رادیو اروپای آزاد با او گفتگو کرده است. اما این تنها صدای یکی از زنانی بود که در طی روزهایی که از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین می‌گذرد منتشر شده. بر اساس گزارش رسانه‌ها تنها در یکی از زیرزمین‌های خانه‌ها در شهر بوچا حداقل 25 زن و دختر 14 ساله توسط روس‌ها مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند که اکنون 9 نفر از آنها باردار هستند. این اولین بار نیست که جنایات ارتش روسیه علیه زنان ثبت می شود. به گفته نورمن نیامارک، مورخ آمریکایی و استاد دانشگاه استنفورد، اگر آمار زنان مورد تجاوز قرار گرفته در کشورهای اروپای شرقی به وسیله ارتش سرخ را به آمار قربانیان خشونت جنسی در زمان جنگ جهانی دوم اضافه کنیم، آمار زنان قربانی بالغ بر 2 میلیون نفر خواهد بود. فروزینا اسکرابسکی مستندساز لهستانی در فیلم مستند شرم خفته سایلنسد شیم به سراغ زنان لهستانی رفته که در زمان جنگ جهانی دوم مورد تجاوز سربازان روسی قرار گرفتند. به گفته اسکرابسکی بیش از 800 هزار زن لهستانی در زمان اشغال لهستان به وسیله ارتش سرخ مورد تجاوز قرار گرفتند و آمار حاملگی زنان تجاوز شده آنقدر بالا بوده که دولت لهستان ممنوعیت سقط جنین در این کشور را برای مدتی کوتاه لغو کرده است. ممنوعیتی که حالا دوباره برقرار شده و زنانی که پس از مورد تجاوز قرار گرفتن در روسیه به لهستان پناه بردند حالا در تلاشند تا راه حلی برای سقط جنین‌های حاصل از تجاوز سربازان روسی بیابند. اما آنگونه که لیو دمیلا دنیسووا نماینده پارلمان اوکراین در بررسی نقض حقوق بشر و تجاوز به زنان در مناطق جنگی اوکراین میگوید این تنها بخش کوچکی از جنایتی است که علیه زنان در اوکراین رخ داده است. این نماینده پارلمان اوکراین به رادیو اسپوبودا میگوید:
نمیتونیم بگیم چند نفر قربانی تجاوز شدند. اول از همه نمیدونیم چند زنی که کشته شدند هدف تجاوز قرار گرفته بودند. مواردی داریم که به زنان تجاوز شده و سپس اونها رو کشتند و در قبر جمعی دفن کردند. این یک طرف قضیه. قضیه دیگه اینه که بسیاری از زنان و دختران و پسرانی که به اونها تجاوز شده داستان رو برای ما بازگو نمی کنند یا زمان میبره خودشون یا پدر و مادرشون ما رو از این مسئله مطلع کنند. کسانی که به ما مراجعه کردند اکثرا نیاز به کمک روانشناس دارند و میدونیم اونها بخش کوچکی از موارد تجاوز رو تشکیل میدن. ما صرفا مواردی رو علنی کردیم که خود قربانیان تجاوز خواستند علنی بشه، اما اکثر قربانیان نیاز دارند زمان بگذره. نمیتونیم و نمیخوایم از اونها اقرار بگیریم. هدف ما کمک به اونهاست تا بتونن پس از جنایتی که علیهشون انجام شده به زندگیشون ادامه بدن. البته که امیدواریم همه قربانیان خود رو معرفی کنند و بتونیم کسانی که مرتکب جنایت شدند رو شناسایی و محاکمه کنیم.
تجاوز به زنان آنگونه که قربانیان آن میگویند بخشی از تجاوز کشور متجاوز به خاک سرزمین محسوب می شود. در نسل‌کشی رواندا در حدود 300 تا 500 هزار زن و دختر توتسی مورد تجاوز قرار گرفتند و 20 هزار جوان رواندایی که اکنون در دهه سوم زندگی خود قرار دارند فرزندان آن تجاوز جنسی گستردند. سربازان متجاوز با عنوان بخشی از حمله خود خواهان به جا گذاشتن نسلی جدید در کشور مورد حمله قرار گرفتند. لیو دمیلا دنیسووا نماینده پارلمان اوکراین:
بیشک موارد تجاوز متعدده. ما در آخرین هفته ماه مارس مرکزی رو تأسیس کردیم که شکایت‌ها رو ثبت می‌کنه و متوجه شدیم تجاوز توسط نظامیان روس در سطح گسترده‌ای بوده. می‌دونید زنان و دخترانی که به اونها تجاوز شده همگی چه چیزی رو تعریف می‌کنن؟ میگن زمانی که به اونها تجاوز میشد نظامیان روس میگفتند برای اون این کار رو میکنند که هیچ وقت نخوان با مرد دیگری هم بستر بشن و نخوان کودک اوکراینی به دنیا بیارند. اما موارد متعددی داریم که دخترانمون باردار شدن.
به زور به من تجاوز کرد.
من تعرض قرار داد.
دخترم مجبور شد
تنبیه خواسته دادم.
ناراحتم بده.
اگه به دختری تجاوز بشه قانون ازش حمایت نمی کنه.
فرهنگ ضد تجاوز رو باید بسازیم.
قصه های ناگفته شما اینجا در رادیو فردا.
این نفرت انگیزه، این وحشتناکه.
اما چرا جنایاتی چنین گسترده در ایران بازتابی ندارد؟ جنایاتی که سازمان ملل تا کنون چندین اعلامیه در محکوم کردن آن منتشر کرده است. سود راد، فعال برابری طلب ساکن فرانسه:
نکته خیلی مهمه که یادمون باشه که جمهوری اسلامی چیزی به عنوان تجاوز رو به رسمیت میشناسه، این پدیده رو به رسمیت میشناسه و بارها با روش‌های پروپاگاندایی که خودش داشته، برای مثال آمار تجاوز در کشورهای غربی رو به رخ ایرانیان و جامعه مدنی ایرانی کشیده که ببینید در جوامع دیگر آمار تجاوز چقدر بالاست، اما زیرکانه توضیح نمیده که تعریف تجاوز در هر کشوری متفاوته. و در حالی که در بسیاری از کشورها مثل ایران ما هنوز تجاوز بین همسران و پارتنرهای قانونی رو به رسمیت نمیشناسیم، در بسیاری دیگر از کشورها کمترین دخولی با وجود نداشتن رضایت در تمام مراحل انجام دخول یک تجاوز تلقی میشه. بگذاریم از تعاریف مختلفی برای آزار جنسی است و جرم‌انگاری هایی که شده. در واقع ما یک بار دیگه با همون قول مرد سالار جمهوری اسلامی روبرو هستیم که به کام خودش اخبار رو طور دیگری پوشش میده و از حتی پوشش ندادن خبری به این مهمی و به این دردناکی هم برای پیش بردن آرمانهای خودش و مشروع نشون دادن خودش استفاده میکنه.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.